بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعید. خیلی خوشوقت هستیم حضرت وصال خوشتر حضرت هستیم و حضرتانی که در خدمتون هستیم، دوستانی هستم که در مجلسی مجلس تطبیقی مذاهب اسلامی یک سال شروع کار کردن که با مجلس رسمی از مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان کار رو شروع کردن. حضرت استاد درخانی، آقای دکتر روحی و اساتید دیگه‌ای هست که در خدمتشون هست که عزیزانی هستن که فضای تکفیر، فرصت از جانب این که بهترین وقت برای معرفی شیعه و اون تفکر ناب اهل بیت. حضرت استاد، مرکز با اون فکر حضرت عالی همونطور سالها از در محضر شما بودیم داره اداره میشه و انشالله امید داریم که همون چیزی که فکر و آینده نگری حضرت عالی در مورد مکتب اهل بیت انشالله محقق بشه. خوشحال هستیم که از این که محضرتون بسید. دوستان، حضرت استاد طبسی از بزرگوارایی هستن که نه تنها من بلکه هزاران هزار تشنه معارف اهل بیت رو با کلامشون، نوشته‌هاشون،
مثلاً
سیراب کردن. انشاءالله امید داریم که هر روز از روز قبل سرزنده‌تر، شادابتر، سالم‌تر باشن که بتونن در خدمت مکتب اهل بیت باشن. جهت شادی روز طیبه شهدا، مخصوصا ادبی استاد و سلامتی تمامی مدافعین حریم ولایت و امامت صلوات
الله علیه و
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. خب، مایه مسرت و خوشبختی منه که با محققین و کسانی که در این راه گام برداشتن آشنا میشم. من از وقتی که خدمت های افضل آبادی بودم از اون وقت عرفته و مجد محصلا مجد جدیه و یکی از آثارش همین است که میبینید، یعنی منتقل کرده و مطمئن هستم شما هم همونطور منتقل خواهید کرد. و یه روزی چشم باز میکنید که حوزه های مقدسه همه شده اهل قلم و اهل تحقیق. و هذه امنیتنا، امید ما همین بود. شما قلم دست بگیرید، شما گام بردارید. مرحوم والدمون تعبیرشون این بود که شما یک قدم طرف اهل بیت بردارید، اونا 10 قدم طرف شما میاد. تعبیرشون این بود. شما خودتون را وقف کنید. اعطوهم جزء، بخشی از خودتون را تقدیم اونها بکنید. ببینید چه آثاری و چه تحولاتی. نمیدونم جریان مرحوم مامغانی را ایشون براتون نقل کرده یا نه. مرحوم مامغانی، مرحوم شیخ عبدالله، ایشون 30 تا کتاب داره. یکی از کتاباش که هنوز چاپ نشده فقه، غیر از مناهج 60 جلده.
اون تا مقاصد این نکته
60 جلد. خب، یکی دیگه از آثارش همین تنقیح المقاله که امروز با تحقیقات و تعلیقات 37 جلدش تو بازاره و 50 جلد دیگه هم مونده. و این تحقیقاتشو من 42 سال قبل یادمه با مرحوم والدم رفتیم منزل مرحوم مقانی قم که آیت الله حکیم از قم از نجف آمده بودند. آیت الله حکیم سید محمد علی پدر آیت الله سید محمد سعید فعلی آمده بودن، پدرم رفت بود دیدن ایشون منزل آیت الله مقانی فامیل هستند. بعد ایشون به پدرم گفت بی من 18 جلد از این کتاب را تحقیق کردم. 42 سال قبل 18 جلدش تحقیق شده، تا الان فقط 37 جلدش آمده بازار، 50 جلد دیگه هم مونده. اینا برای تجدید چاپ. خب خود کتاب چی؟ نگاه کنید تاریخ شروعش، 1358 هجری قمری شروع کتاب، پایانش 1361 هجری پایانش نیست، فوتشه، فوت آقای مامقانی 1361. شروع کی بوده؟ 58. فوت ایشون 61 و کتاب تو بازار بود قبل از فوتش، مگه یه چند تا کراسه به قول خودشون چند تا فرم. خب چند تا راوی ایشون اونجا ترجمه کرده و شرح کرده؟ قریب 16 هزار، قریب 16 هزار. مطالعه این کتاب برای ما بیش از 3 سال وقت میبره، نه تحقیق. خب راستی ایشون خودش نمیشته؟ من گمان نمیکنم. بدون هدایت و بدون عنایت و بدون تفضل گمان نمیکنم این کار را ایشون انجام داده باشد. آقا بزرگم میفرماد، آقا بزرگ نگاه کن در شرح ترجمه تنقیح المقال میفرماد این کتاب از معجزات، از کرامات که در این فاصله کوتاه نوشته شده باشد. خب من یکی مورد از موارد عنایات ائمه طاهرین را به ایشون براتون نقل کنم. مرحوم پدرم اینم از خودشون شنیدم، از دو لبشون شنیدم، و هر کسم اخیراً اینو نقل کرده تو مثلا مقدمه چاپ تنقیح آمده به نقل قول از پدرم. پدرم شاگردشون بود و شیخ اجازه پدرم هم بود. همون که ایشون دیگه روزهای یعنی وقتی که مشهور تألیف این کتاب بود دیگه رسامونها را لغو کرده، ملاقات ها را رفت آمدی نبود. طبقه بالا اونجا کتاب خونشون تحقیق بود، کسی هم سوالی داشت ایشون یه زنبیل داشت مینداخت پایین، یه سوال تو زنبیل بنیز، زنبیل میکشید سوالش رو جواب میده و برمیگرد. ملاقاتی نبود. فرمود یه ظهر گرمایی من رفتم دیدنش. حالا قصرم که برای من تعریف کردن پدرم همون ظهر گرما بود، ظهر گرمایی بود رفتم دیدن ایشون، طبقه بالا بود و با یه لنگی گرمایی نجف کنم بی پنگی بود، یه لنگی به خودش بسته بود و عشق کارش بود. حالا صحبتشون چی بود نفهمیدم، نفرمودن. بعد گفتم که آقای ممقانی به من گفت حاج شیخ شبی من نیاز به کتاب رهن شیخ طوسی پیدا کردم، مشغول کارم بودم نیاز به این کتاب پیدا کردم، خدایا کجا برم از کی بگیرم، هر چی فکر کردم فکرم جایی نرسید. قلم رو گذاشتم زمین و با آقا صحبت کردم امیر مومنی که آقا من این کار را برایتون انجام میدم، برای شما هست، احیای نام شما هست، یک لطفه بکنید. میفرمود که یه دفعه به ذهنم آمد، حالا الهام شد چی؟ که اون کاغذ پاره های که اون گوشه ریختی، من کاغذ های چه میگن؟ باطله، اون کاغذ پاره های نگاهی بنداز. حاج شیخ من این کتابو ندارم، اگرم داشته باشم جاش تو اون کاغذ باطلا هم نیست، ولی من اینجوری الهام شد. پا شدم رفتم کاغذ برا زیر رو کردم، دیدم یک جلد رهن تهذیب شیخ طوسی خوش خط اونجاست. برداشتم و نشستم، نیازم که خودم داشتم برطرف شد، نیازم که برطرف شد دیدم کتاب مفقود شد، دیگه اثری از کتاب نبود. اینها هدایت های خودشونه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. ما بهشون میگیم همین علامه امینی این کتاب ثمرات الاسفار رو دیدید یا نه؟ بله 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 دیدید حتما، خوندید حتما. خود همین دنیاییست. علامه امینی راستی یه تنه، یه نفر وارد میدون بشه و این کتاب رو بنویسه، نمیدونم گفتن از 10,000 کتاب مطلب نقل کرده و 100,000 کتاب رو دیده. هند ما رفتیم، گرمای هند واقعا کشنده است. من رفتم، این بزرگوار روزی 16 ساعت تو اون گرما کار میکرد، مسنم بود اصلا. وقت یه وقت گفت کسی رفته بهش گفت آقا خیلی هوا گرمه، گفت حالا که گفتی من اصلا حالا که گفتی من فکرم اون که هوا گرمه، اصلا متوجهم نبودم. خب گام برداشتم برای اعلاء کلمت الله، برای خدمت به مظلومین، برای خدمت به اهل بیت. اونا هم کمکشون کردن، یاری کردن. تا به امروز من یاد ندارم، تا به امروز ولی اگه هست شما بگید من استفاده کنم، یاد ندارم که کتابی به عنوان ردیه الغدیر من سراغ ندارم. به چیزایی اما بیان رد چیه میخوام رد کنم، اینا همش عنایاتش. من میخواستم یک اذان مشهد بده، از اذان نکنید. یک قضیه فقط اشاره میکنم، شما تفصیلاتش رو مراجعه کنید. اینجا صفحه این سفرهایی که داشته و مناظرات و بحثا و نمیدونم بالاخره تحقیقات اینا رو جمع کرد، ولی خود غدیر 9 جلد دیگه هم هست که متاسفانه نمیدونم دست به دست میشه، نمیدونم انکار و اظهار و نمیدونم قضیه چیه، خیلی ما پیش هستیم به جایی نرسیدیم. حالا که بدونم چی شده سرنوشتش، یعنی اینجا یک قضیه ای را خودشون نقل میکنن. میدوند که یه روزنامه بود در عراق بهش میگفتن روزنامه الساعه، و یه وقت دیدم که در ماه محرم یک شعر بسیار عالی از یکی از اساتید دانشگاه به نام حسین اعظمی، اینا ظاهرا رئیس دانشکده بغداد، یک شعری در رسای اون حسین سروده، خیلی خوشم آمد. بعدم دیدم تو پاورقی ارجاع داده است به یه کتابی از کتابای خودش راجع به امیرالمومنین. ایشون میگن که من تصمیم گرفتم برم بغداد و ایشون رو ببینم. حالا خب توجه کنیم با این که مشغول تحقیقات علمی بود از روزنامه هم فاصله نمیگه، بینن اخبارش هم داشت. نگه سوال ماشه شدیم رفتیم بغداد، آدرسش گرفته بودیم. حالا کجا بود آدرسش؟ نزدیک سفارت خونه ها بود، یعنی منطقه چه میگن منطقه بله بالا شهر امنیت. گفت رفتم در خانه رو زدم و بعد خادمش آمد. گفتم ایشون هستن؟ گفت بله. رفت و دیدم خودش آمد. همین که نگاهش به من افتاد، میشناسه امینیه؟ نگاهش به من افتاد، حدسش این بود که مثلا من از نجف آمدم. اینکه فرض کنید یکی از بچه هم تو دانشگاه هست، نمرش تک بوده کم بوده، مثلا شفاعت کنم این نمرش رو زیادتر کنم. یا مثلا یکی از بچه هم از کار باز مونده، مثلا توی جایی استخدامش کن. همین حدسیاتی. بعد رو کردم به ایشون، سلام کردم و گفتم که من برادر دینی تو هستم و اگر من قبلا در اسلام تو شک داشتم، الان بهت بگم من به اسلام تو اعتراف دارم. تو مسلمان هستی و مؤمن هستی به خاطر اون شعری که از تو دیدم در روزنامه الساعه، و اگر تو هم در اسلام من شک داری، الان من شهادت انجاری میکنم. پس ما هر دو با هم مسلمان و برادر هستیم. راسته ایشون آمد از در حیات آمد بیرون مصافحه کرد و معانقه کرد و بعد گفت که بریم داخل بنشیم. گفت نشستم و من شروع کم صحبت کردم. گفتم من این اشعارتو دیدم خیلی خوشم آمد و ضمناً اشاره کرده بودی که من راجع به امیرالمومنین کتاب دارم. من از نجف پا شدم آمدم که این کتاباتو ببینم. بعد بهشون گفتم که بله. خودشون سوالی از من پرسید، گفت که نظر شما راجع به کتاب عبقریت الامام نویسنده عباس محمود عقاد نظر چی نزد به این کتاب. این کتاب دو سه ماهی بود که آمده بود تو بازار، من دیده بودمش، خونده بودم. به من گفت نظر چی نزد به این کتاب. گفتم که گمان نمی کنم چیزی تازه ای آورده باشد و بتونه تشنگی ما را بالاخره برسه و ما را سیراب کنه. نه خودش، تمام اهل قلم دست به دست هم بدن نمی توانند راجع به علی مطلب بنویسند. بعد من ازشون پرسیدم، گفتم که آیا آقای عباس محمود عقاد به نظر شما در فکر و نظر قوی تره یا ابو نعیم اصفهانی یا رازی یا ابن عساکر، گنجی شافعی، اختب خوارزمی؟ نظر اینا اینه که راجع به امیرالمومنین کتاب نوشتن یا مستقل نوشتن یا متعرض شدن، کدوم به نظر شما مهمتره، ایشون یا اونا؟ گفت آقا ظلم است در حق اونها اگر بگی عباس محمود عقاد مثل اونهاست. ظلمه، صد تا مثل عقاد به یکی از اونها نمیرسه. اونها اساطین علم بودن، جهابدت الفکر بودن، هیچ انسان نمیتونه به اونها برسه، در حدیث فلسفه علم حکم الی آخر. گفتم راستی سرش چیه که نمیتونن این نویسندگان معاصر به اون برسن، سرش چیه؟ خب اینا راجع به امیرالمومنین صحبت میکنن، اینا راجع به امیرالمومنین نمیسن. مصر استاد فکر کرد و هنوز روش فکر نکردم که چرا نویسندگان امروز به یکی از اونها نمیرسن. سوال خوب مطرح کردی، شما جواب شدید. شما فرمود که جهتش این است که معرف باید اجلای از معرف باشد. بله یشترط فی المعرف ان یکون اجلا. و اینها که ائمه حدیث هستن دیدم حرف انبیاء ملکرم را راجب علی که فرمود علیون ممسوسون به ذات الله، دیدن حدیث پیامبر را یا علی ما عرفک الا الله و انا، اینا را دیدن. حالا که اینها را دیدن لذا به یه طریق خاصی از علی تعریف کردن، از فکر خودشون استفاده نکردن، آمدن دنبال احادیث و آیات، آیات و احادیث که راجع به علی است اونا را جمع کردن، نیمدن مثل عباس اخذ از خودش یعنی حرف ببافه. انما یرید الله را آوردن، قل لا اسألکم علی اجرا آوردن، انما ولیکم الله را آوردن، اف من کان مؤمن که من کان فاسقا را آوردن. و این خیر معرف للامام هو ما صرح به النبی، معرف همون پیامبر و گفته های پیامبر است، من کنتو مولاه و هذا علی المولا، علی مع الحق و الحق مع علی. ایشان تاریخ رو آوردم بعد. اما آقای عقاد، همین عباس محمود عقاد، کسی که راجع به امیر مومن کتاب بینیسه راجع به ابن رومی کتاب نوشت. ابن رومی از رجال قرن 13 یعنی 100 سال قبل، و مفصل هم در تواریخ ازش ذکر و صحبت شده است. یک چیزی خصوصیات فوق شد انسانی رو ندارد. در این حال وقتی که این کتاب را عباس محمود عقاد نسبت به ایشون نوشت، چقدر بهش حمله کردن، گفتم تو کجا راجب ابن رومی خواسته باشه؟ ابن رومی کیه؟ حالا 100 سال قبله، کیه؟ فوق بشرم نیست. در این حال بهش حمله کردن، چرا راجب ایشون تو نمیتونی راجبشون بنویسی؟ خب مؤلفون هذا مبلغه، محمود عقادی که در به اصطلاح مقامش اینه، اینم اطلاعاتشه، میتونه راجب شخصیتی قلم فرضایی کند که ممسوسون به ذات الله، میتونه راجع به شخصیتی که یدور الحق معه چیزی بنویسه. بعد رو کرد به همون استاد آقای امینی، فرمود من آمدم از نظر کتابت رو ببینم، ولی اگه کتابت رو مثل این کتاب محمود عقاد نمیخوام بیاریش، اصلا نمیخوام ببینم، اگه به همون روشه. استاد گفت که شیخ انا سرت فی کتابی علا کتاب الله و سنت نبیه و سأکون شاکرن نک مدى الحیات لو سمعت فی کتاب. نه من روش عباس محمود عقاد پیش نکشیدم، من کتاب و سنت را مطرح کردم و مولا را از دیدگاه کتاب و سنت مطرح کردم و تا عمر دارم عبد شاکر هستم اگر کتاب منو مطالعه کنی. بعد اشاره کرد به بچه هاش، گفت که بری کتاب باید بیاد تا آقا ببینه. رفتن یه پرونده زخیمی رو آوردند و منم شروع کردم تحلیل شخصیت امیر مومنین. بعد بله گفت که آقا من این کتابم 4 تا حدیث رو من فقط بحث کرد. 1 علی مع الحق و الحق مع علی یدور الحق ما و حیث ما دار. اینی که گفت، بهش گفتم که خب این فضیلت است برای علی؟ بله. گفتم این فضیلت اختصاص به علی داره؟ بله. گفتم خراج به عمارم که هست، عمار مع الحق والحق مع عمار یدعو عمار مع الحق حیث ما دار. شروع کردن مدارک، فلان کتاب فلان کتاب تحت مدارک دادم. استاد همتون مبهوت موند، بعد سر برداشت و گفت آقا یه چهارم کتاب من از بین بردی. کتاب من چهار تا حدیث، محور چهار تا حدیث، این اول حدیث، شما اینجوری که گفتی یه چهارم از بین رفت. نصفت ربع البحث بحديثك وقضيت على الحول الذي بذلته دونه. بذلته یک سال راجع به همین حدیث کار کردم با یک کلمه ها زیراب بحث من زدی و کتاب از بین رفت. بهشون گفتم نه خیر، احییت لک کتابک، من کتاب تو را زنده کردم. و اظهرت لك بالحديث الذي ذكرته ما خفي عنك و عن الصحابة قبلك. من یه چیزی رو برات بیان کنم که از تو و از قبل تو هم مخفی بوده و احیا کردم کتابتو. گفت چیه؟ گفتم هنگامی که پیامبر اکرم این حدیث را فرمود راجع به امیرالمومنین، اون مجتمع اون روز نمیتونستن سر این حدیث را بفهمن، لذا نظیر این حدیث راجع به عمار فرمود تا جامعه جای علی را درک کنن. در این دو تا حدیث یه نکته فرق جوهری هست. فی حدیث علی جعل النبی علیاً چی؟ محوراً للحق، یدور الحق مع علی. و در روایت عمار یدور عمار مع الحق. با این بیان دوم اراد النبی ان یبین للعالم، میخواست پیامبر اکرم برای مردم برای دنیا بفهماند که علی هو قطوره الحق. اینه عمار مع الحق و الحق مع عمار، یدور عمار مع الحق حیث ما دار. میخواست پیامبر اکرم این نکته را به دنیا برساند که محور علیه. این نکته را میخواست با این حدیث دوم بیان کند. و کل طالب للحق، هر کس دنبال حقه، علیه ان یکون علی صله فی علی، باید رابطه با امیرالمومنین داشته باشد. که یتسنى له ان یعرف الحق، علی را بشناس تا حق بشناسی. و یتصل به و یسیر علی نهجه، هنا طلع علی الاستاذ و انجاره فرحا. این بیانی که من کردم بی اختیار استاد دانشگاه و جوانهایی که همراهش بچه‌هاش همشون دانشجو همشون تحصیل کرده بودن، بی اختیار به صوت عال قالوا الله اکبر الله اکبر ما احلاه من شرح و توضیح یقام له و یقعد. یعنی چی؟ بین عرب ها رسمه شعرهای محکم که گفته میشه بلند میشن به احترام. میگه این بیانی که تو داشتی یقام له و یقعد. خب من میخوام عرض کنم که آینده جهان بخواید نخواید به سوی مکتب آل محمده، عدو شود سبب خیر. هرچی تو جنتشون بود در بود. اگر یه مقدار دنیا احتمال میداد که اسلام اینها چیز دیگر است، الان دیگه جای احتمالم نیست، رو کردن. شد برش. میرسم به فرمایش آقا امام صادق، میفهمد ان دولتنا آخر الدول. چرا؟ حکومت ما آخر حکومت هاست. برای چی؟ لئلا یقول اذا ملکنا، لئلا یقول احد اذا ملکنا لو ملکنا نحنو لعملنا کما هم. تا نیان اگر ما رو کار آمدیم و امنیت رو دیدند و تغییر ریشی رو دیدند، نیان اگر ما هم بودیم نه خیر بابا، آمدید و کاری پیش نبردید. خلاص کنم که این اوضاعی که در جهان هست، کشورهای اسلامی، حکومت ها، علما شون، نمیدونم، ببینید همه اینها دنبال دفاع از چی هست؟ نوامیس را هدر میدن، خونها را هدر میدن، انبار را هدر میدن، علما پشت سرشون، هزار نفر را سر میبرن در نجیری، علما پشت سرشون، بوکو حرام دخترای مردم را میبره، اونا زگزاکی را زندان میکنن، حسینی ها را خراب میکنن، داعشی ها چه میکنن؟ شیخ نمر را اعدام میکنن. اینا چی میگن؟ بالاخره هر چی هست دارن رو میکنن. نتیجه چی میشود؟ یا از اصل دین خارج شدنه، آمده بودن از مصر انده اینجا دفتر، یکیشون گفت 250,000 نفر از دین برگشتن، عده دیگه آمدن گفتن نه خیر آقا اشتباه کرده ایشون، 400,000. اگر دین این آمان هست نمیادن از سوریه بودن از مجاهدین منطقی رو نقل کردن، 300 نفر بچه و زن رو سر بریده بودن. شما برمون یه جا بیارید بیان برکرم یه بچه رو سر برید، یه زن رو سر بریده. خب اینا به اسم اسلام کاری نیست که انجام ندادن، یه تبلیغ مجانی است برای مکتب اهل بیت که بابا یه قرائت دیگری هم هست، اسلام سقیفه است، اسلام غدیر هم هست که تکمیل دین با اونه. الان شما با این تحقیقاتتون و با این کارهاتون زمینه پذیرش و گسترش و تبلیغ از این اسلام را فراهم می‌کنید. آینده اینه چندان دور خواهد دید. نیاز به محقق داریم، نیاز به علما داریم، نیاز به کسانی داریم که هم از کتب اهل سنت اطلاع داشته باشن، از کتب شیعه اطلاع داشته باشن. میان اینجا اهل سنت علماشون میان از کشور مختلف، گاهی وقتی که کتاب براشون از کتابای خودشون آقا شاهد هستن، یکیشون چی گفت؟ گفت که کتاب ها تو خونه ماست، تخچه هامون پره، اما مطالبی که اینجا یاد گرفتیم تا به حال نشنیده بودیم. شما کتاب های خودشون وهابیت رو محکوم کردیم. نزدیک دردن بلاخره نه چندان دور نیاز امت و ملت به شما ظاهر میشه. آماده کنید خودتون، روی کرد و توجه دنیا در نزدیک انشاءالله به اهل بیت. من قضیه رو بگم و عرضم رو تمام کنم دیگه، نزدیک نماز. آقا خود پذیری کن، پذیری کن. من مدینه رفته بودم با آقازاده استادمون آیت الله وحید و آیت الله میلانی دو سه سال قبل. از آقا ما پیاده شدیم، بعد یه ماشین گرفتم برای ما بلیزر که بیریم برای محل استراحت. این دیگه برای خودم اتفاق افتاد. راننده که رانندگی میکرد این قصه رو نقل کرد. به خدا قسم که الان هم راننده بیرم نمیشناسمش، اون وقت هم نمیشناختمش. من تو رانندگی میکرد گفت شیخ اسمع، بفهم، گفت فی السعودیه فی المملکه ما من بیت دار الا و فیه متشیع او متشیعان. گوش کن. تو خونه ای از سعودی نیست نگه یه شیعه رو چیه داشته باشه، متشیعه نشه. بعد قصه رو نقل کرد، گفت که همکارمون از اون وهابی ها که ما اصلا سلام به ما نمی کرد، بچهش تصادف کرد مرد. ما هم گفتیم برای همکارمون بریم برای ختمش، قسیم مرکز وهابی ها. گفت ماشین خودم بلاخت، با ماشین رفتیم برای منطقه و مسجد و اینا از اول غروب بعد از نماز مغرب فاتحه شونه تا به اصطلاح از آن اشا. گفت رفتیم فاتحه و فاتحه تمام شد آمدم بیرون، دم در دست من گرفت. گفت کجا؟ گفتم هم برگردن و بریم شام. شما که شام ندارید که، برنامه شام نیست به شام. گفت من یه باقی دارم بیرون شهر، میرم اونجا با وهابی که اصلا با هم مشکل هم داشتیم، حرف هم نمیزیم با هم دیم. گفت ما برد باقشون، وارد باغ شدیم، یه ویلایی بود و وارد ویلا شدیم و یه سالونی بود، چشمت روز بعد نبینه. 200 نفر از این وهابی ها، چپی قرمز، چی میگم ریشای مشکی بلند، تعبیرش این بود که لو جلسه که انما عزفی حبنهی، ریش بلند سیاد بسید بزغاله بود که دارد آمدش بود، بی تعبیرش بود. من خودم ملامت کردم، نفرین کردم. خود تو برای چی آمده؟ شام را خود چکار کنه؟ پیش 200 وهابی؟ شب شهادت امام کاظم بود، 25 رجب، خدا شاهده یه رو دیدم که در اتاق باز شد، یه صندلی آوردن منبر، یکی از همونا پا شد، یه روزه امام کاظم خوند که با عمرم نشده، یک روزه خوند گریه یک گرفت، منقلب کرد همه. گفت موبایل در آوردم عکساشونه بگیرم، دست منه گرفت، گفت الله الله فی دیما اینا، ما تقیه میکنیم، ما هم استاد دانشگاهیم، ما همه کارمندیم، ما حق رو فهمیدیم، ما فهمیدیم مطلب اهل بیت چیه، ما همه شیعه شدیم، اما تقیه میکنیم، پدر ما را در میارن. معلوم شد خود همین آقایم که بله ما خیال میکردیم وهابی، خودشم تقیه میکرد. ولی این تقیه ها در اثر زور چیه؟ فشار سلاح. این فشار چی میگن؟ این به اصطلاح چی هست که بهش بالاخره فشار نتیجه فنره یا فنره، یه دفعه که بر بگرده بعد بر میگرده. الان فشاره، به زودی این فشار برطرف به کم میشه، خواهید دید دنیا به آل محمد رو میاره انشاءالله، و شما هم در نشر و ترویج این مکتب انشاءالله با همین گام هایی که برمیدارید انشاءالله گام موثری خواهید برداشت. بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معزه كأن معزه في حضني معزه قل آب ذكريني بله بله.
المرحوم امام بانی رحمت الله علیه اون عنایتی که در باب همون منتهی المقاصد می نویسه در 60 جلد در تنظیم المقاصد میگه که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام زبانش رو در دهانم گذاشت و آب دیدم که از تمام رگ‌های بدنم مثل مثل خون که جاری شد رفت و صبح دیگه من دیدم که 10 صفحه اضافه نوشتم در واقع.
الله اکبر. از آقا غیر از این نیست.
بله بله.
من عقیدم اینه.
همینطوری هم هست.
که اونها دست
بگیرن. بله.
بله بفهم. هر دو هدف هستن، هر دو هدف هستن. ما اولا باید شیعه داخل رو حفظ کنیم، چون شیعه داخل مورد هدف هم الان ماهواره ها مثلا هدف قرار داده تشیعه رو در ایران، ما به همه رو هدف قرار دادن. ببینید گاهی تبلیغ وهابیت میکنه، گاهی تبلیغ مسیحیت میکنه، گاهی تبلیغ زرتشتی میکنه، گاهی تبلیغ بهائی میکنه، گاهی تبلیغ نمیدونم لائیک، اما همشون پولشون یک طرف میده. هدف این است که ایران یه پارچه نباشه، شیعه نباشه، هر چی بخوام باشم باشم، دنبال این هستن. ما باید ابزار تبلیغ همون ماهواره ها و یعنی همین چی میگن بالاخره به اصطلاح فضای مجازی و یعنی همون راهی که دشمن میره، به قول مرحوم کاشغلتا لا ينتشر الحق الا من حيث انتشر الضلال، یعنی همین و همون شیوه ادبیات و همین روال و روشی که امروز دنیا کفر خودش تبلیغ میکنه، ما باید حق خودمون تبلیغ کنیم. یعنی باید ما ماهواره متعدد داشته باشیم. یکی دیگه مطالبمون قوی باید باشه، منطقمون قویه، عرضمون هم باید قوی باشد و عاقلانه، عاقلانه باید تبلیغ کنیم. تند روی بودم برم بالاخره اینا نباید باشد. حرفتو بزن، حرفتو که وقتی که با مدرک نقل میکنی، البته اولویات هم داره در صحبت ها، وقتی که با منطق صحبت بکنی، مستدل صحبت بکنی، حرفتو بزنی. مثلا دیشب ما برنامه تلویزیونی داشتیم، استشم به شبها من برنامه عربی دارم ماهواره‌ای، یکی از سعودی اومد ما فی دلیل علی الامام من القرآن، حرفی که همیشه میگه. گفتم عزیز من، گویا حضرت عالی تمام قرآن را حافظی و تمام تفاسیرش را دیدی و تمام آیات رو، بعد میگه که نیست. خب فرض کن نیست، فرض میکنم نیست، اصلا قرآن به امامت اشاره نکرده و جزء اصول دینم نیست. وقتی که نیست و مورد اهمیت قرآن نیست، چرا شما منکر خلافت ابوبکر و عمر را بالاخره میگید کافرن؟ برای چی؟ حتی که به امامت اشاره نشده است، امامت یک امر جزئیه، یک امر عادیه، چرا اینقدر شما تندروی میکنید؟ خب فرض کنید که قرآن از قرآن نیست، روایات چی؟ آیا همزه باز بگیم حسبنا کتاب الله؟ مگه ذهبی نگفته حرف زنادقه است؟ مگه درباره نگفته اینا حرف بدعتگذاران است؟ حتی که باهمش فقط از قرآن باشه، بعدی که پیامبر چه کار است؟ ما پیامبر نیاز نداریم. خلاص بعدم شروع کردم که آیات هست، ادله هست، بیام با ایشون سب و لعن. نه نه روشش نیست عادی. بعدم دیدیم هی تلفن کلنه و مستمعین زیاد مشان زیاد. هی تلفن در رد ایشون. گفتم حالا من در مقام این نیست که آیات برش بیارم، ولی خب برای خودش ثابت بشه که یه حرفی زده است، اما خودش هم ملتزم نیست. حالا این روش بحثمون منطقی باشه. وقت من از کسی شدن که رهبر معظم بودن، حرفا را مو به مو که از تاریخ بزنی، اما جسارت سب و لعن توهین، حرف رو بزنه مگه خودشون نمیزنن؟ این روش
اولویت با بیان فضائل یا بیان
مطالب. اول فضائل، اونا اونقدر نسبت به طرف مقابلشون، یعنی نسبت به خلفا، اونقدر فضائل گفتن که باور نمی کنن کسانی باشن در این ردیف. شما هی اول ثابت کن که در این ردیف حتی کم کم. خب یا معاویه نسبت بدن به پیغمبر که فرموده است که ای معاویه انک لتزاحمنی علی باب الجنه، بهش که میخوام برم تو فشار میاری اول بیم من پیغمبر معاویه رو برن ردیف پیغمبر کن. خب هشتا در داره از اون طرف دیگه میتونه رسه، در دیگه میتونه بری. لتزاحمنی علی باب الجنه، شما فضائل رو بگید. من یه وقت در سو، در سیدا، در جمع اهل سنت شب 19 هم بود، فضائل مولا را گفتم از تاریخ بغداد، هیچ کتاب دیگه همراه نبود. آقا اینا همتونه مونده بود. بعد که صحبت تام شد که گفت که انقسم الحضور الى اقسام، قسم انبهره، مبهوت موندن، دیدی تو کتابه ما هست؟ قسمون شکه، اصلا نکنه نباشه، قسمون اعتقده. من 10 شب تو همین خاش، 10 شب من منبر رفتم، خاش من تقلیز کرد، اهل سنت اونجا زیاد هستم، 80 سال اهل سنت، من 10 شب راجع به فاطمه زهرا صحبت کردم، خدا را شاهد میگیرم. یه شبی یکی از این ریش بلند ها آمد، گفتم حالا میخواد بالاخره آسیبی به من برسونه، به خدا قسم قسم به این وقت دست رو سینم گذاش، گفت یا شیخ نور الله قلبك و نورت قلوبنا، من 10 شب پامیم نمیام پامیم برد، بیرون گوش میکنم. امام جمعه گفت همین قدی که نشستم دو برشم بیرونم گوش میکنم. گفت نورانی کردی قلب ما، نشدیم راجع فاطمه زهرا مطالب. خب بعد چه کتابی نقل میکردم میدونید؟ کتاب شواهد تنزیل حسکانی حنفی، کتاب دست میگرفتم حدیث میخوندم. به نظر من یعنی امید اینه بخواه به کدوم کتاب بیشتر امید بسته؟ به کتاب الایام المکه امام حسین، که اگر بنا باشد دست من گرفته بشه و من از پل صراط نجات بده، این کتاب راجع به امام حسین، امیدم به اون کتاب. امیدوارم که امید ما و شما ناامید نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.